در شروع بوز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو زودی درود میفرستم. امروز 27 می است و در 15 دقیقه دیگر در برنامه اخباری آزادی این موضوع را مطرح خواهم کرد. سیل حیات یک نورس را در نویه فرخور از بین برد و صدها خانه و زمینی کشت را ویران و زیر آب گذاشت. شوریهان غربی میگویند فشار بالای مهاجران تاجیک مسئله حضوری سربازان روس در تاجیکستان را مطرح میکند. امامعلی رحمان گفت تشویش به اساس است.
در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
و فیلم دونه انجیری معابد کارگردان ایرانی محمد رسولوف در جشنواره کان جایزه گرفت، ولی با چه نرخی؟
ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم.
در نتیجه اومدن سیل در ولایت خطلان یک دختر 12 ساله از نویه فرخور جون باخته است. کمیته اولاد فوق العاده میگوید جسد او را از جماعت لنگری نویه شمزین شوهین یافتند. حادثه روز 25 می رخ داد. نظر پیوندانش دسترس نیست. مقامات میگویند او هنگام یاری به پدرش در چراگاه در نویه مومین‌آباد زیر سیل ماند. بر اثر بوران زیاد در بسیاری از گوشه‌های تاجیکستان سیل آمده، رو خانه و پل‌ها را ویران کرده است. به اطلاع رسمی تنها در دو روز گذشته زیاده از 200 خانه و انشاءات دیگر زیان دید. از جمله در نویه شهر نو روز 26 می بیش از 50 خانه زیر آب مانده، دو پل ویران شده است. در نویه فیض‌آباد مجبور شدند که ساکنان یک دهه را بکوچانند تا زیر یارچی نمانند. در ولایت خطلان و منطقه رشت نیز ویرانگری های سیل ثبت شده است. تاجیکستان کشوری آسیب پذیر از فلاکت های طبیعی است و هر سال به این دلیل میلیون ها دلار زیان می بیند. ساکنان در گذشته بارها از زیان سیل و باران های پرشدت و کم توجهی مقامات شکایت کردند. همکارمان محمودجان رحمت‌زاده میگوید دهه‌ای از سیل ضرر دیده سرخاب فرخور همان منطقه هست که ما 6 سال پیش در برای آن گزارش داده بودیم.
6 سال پیش در همین شب و روز دهه‌ای سرخاب ناحیه فرخور را سیل زده بود. در این سیل یک قسمت خانه‌ها در این منطقه ویران شده بودند. مقامات هم گفتند که آنها تلاش میکنند ساکنان را از این منطقه بکوچانند. اما بعد 6 سال این حادثه باز در این دهه تکرار شد. در این حادثه با گفتی ساکنان از 6 سال پیش دیده بیشتر ضرر دیده اند. 6 سال پیش دیده می شد که یک قسمت خانه ها ولنگار شده بودند، اما امروز دیده می شود خانه های بیشتر از آمدن سیلاب فرو رفته اند. محمود جان رحمت زاده، آزادی، دهه سرخابی، ناحیه فرخور.
برندگان عزیز، گزارش مفصل از دهه افتزده فرخور پگاه در برنامه اخباری آزادی پیشکش شما می شود. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه به ازبکستان سفر کرده است تا همکاری های دو دولت را با شوکت میرزیویف پرزیدنت این کشور بررسی کند. این اولین سفر پوتین به یک کشور آسیای مرکزی بعد از پرزیدنت شدنش است. مهمترین برنامه سفر ساختن نیروگاه اتمی در ازبکستان نام برده می شود. ادامه در گزارش همکارم مومین احمدی.
ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه روز 26 می وارد ازبکستان شد. این سیومین سفری دو روزه پوتین به یک کشور خارجی پس از سوگند یاد کردنش به حیث پرزیدنت روسیه است. او روز 7 می بار پنجم پرزیدنت روسیه شد. برخی کارشناسان این سفر را عنعنوی می دانند.
این اولین کشور در آسیای مرکزی است که پوتین پس از سوگند یاد کردنش سفر می کند. اما در این گپی مهمی نیست، چون که ازبکستان رشد می کند و در عموم نه تنها روسیه بلکه دولت های دیگری جهان به این کشور توجه می کنند. ازبکستان برای مسکو خیلی مهم است و در قالب نوی می خواهد همکاریش را ادامه دهد که آن پس از حمله روسیه به اوکراین شکل گرفته است.
پوتین را کشورهای غربی برای حملهش به اوکراین تحریم کردند. یک دادگاه سازمان ملل متحد نیز قرار بازداشت او را صادر کرده است که سفر او را به برخی کشورها زیر سوال برده است.
پوتین میخواهد به تمام دنیا نشان دهد که او یک کم خواب نشده است، طرفداران نیست دارد و آدمای رهبرهای کشورهای منطقه نیست هستند که با او سلام علیک میکنند.
پوتین با شوکت میرزیایف پرزیدنت ازبکستان موضوع همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری از جمله ساختن نیروگاه اتمی در این کشور را بحث کردند.
سازش اتمی که بین دو کشور بررسی می شود به نظرم هنوزم حل فصل خودش را پیدا نکرده است. طرف ها چیز نگفتند، شایدم این اسناد امضا شود، همکاری شود، ولی روشنفکران ازبک از عملهای روسیه خیلی نگران هستند، نمیخوان با روسیه تاشکند ازبکستان نزدیک باشد، چون یک کشوری که به کشور همسایه حمله کرده است و کشورهای غرب هر گونه تماس با روسیه را انتقاد میکنند و از این روشنفکرهای ازبک خیلی نگران هستند، نمیخواهند که تاثیر روسیه در ازبکستان زیاد باشد.
روسیه ازبکستان را که بیش از 35 میلیون اهالی دارد و پر جمعیت ترین کشوری آسیای مرکزی هست شریک استراتژی میداند.
در حالی که پوتین و میرزیویف پیشرفت در همکاری هایشان را مطرح میکنند، قرار است فردا هیئت های تاجیکستان و روسیه مسئول مهاجرت را بررسی نمایند. موضوعی که در چند هفته اخیر و بخصوص بعد حمله در تالار کروکوس مسکو مناسبت دو کشور را به نوع پیچیده کرده است و مطرح شدن این مسئله حساس را رئیس جمهوری تاجیکستان در روز غلبه با ولادیمیر پوتین در میان گذاشته بود. در این بین شورهان غربی میگویند فشار به تاجیکستان میتواند با سرنوشت پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. تفصیلات در گزارشی همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر سویف.
پال کابل متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در پایگاه جیمزتاون فاندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه را طلب کند. اما امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
جنرال بازنشسته و از تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی‌شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است، این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چطور پیشنهاد کردم، برای که تو اگر خیلی وضعیت ها با تماما اگر متشنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور خیلی ترور هیچ که تشیروش گرفتن بسیار مشکل است.
باری اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد، ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهم امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد.
تاجیکستان به هیچ وجه منفعت های ملی خود را قربان خواسته های قدرت های بیرونه کردنی نیست. نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که میخوان بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا میشد و ایواز اولویت ها در سیاست خارجی و بسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
تاجیکستان چون یک کشوری بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می دانند. روسیه خود را نیروی میشمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی میدانند که خانواده های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس، فشار به مهاجران تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی های را به میان آورد.
ضمناً وزارت کره خارجه تاجیکستان خبر داد که امروز ولادیمیر کلاکولچف وزیر کره داخلی روسیه به دوشنبه آمد. کلاکولچف با همتای تاجیک خود رمضان رحیم‌زاده ملاقات کرده با او مسئله های کنونی همکاری ها از جمله موضوع مهاجرت مهنتی را بررسی خواهد کرد. وزیران همچنین در افتتاح نمایندگی خدمات مرکزی شناسنامه‌دهی و روادیدی وزارت کره داخلی روسیه در دوشنبه اشتراک می‌ورزند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه را ادامه می دهیم. فیلمساز ایرانی محمد رسولوف که در جشنواره معتبر کان برای فیلم دانه انجیر معابد جایزه ویژه گرفت، داستان تهیه آن و هم جزئیات فرارش از کشور را نقل کرد. فیلمش که درباره زندگی به هم ریخته یک وکیل دفاع بعدی اعتراضات ضد حکومت ایران قصه می کند، باعث حکم زندان این کارگردان شد. همکارم خرمون بقازاده صحبت های کارگردان را درباره این فیلم و داستان پرماجرای خودش خلاصه میکند.
نکنه یه اتفاقی بیفته.
فیلم محمد رسولوف از رویدادهای در فضای پر اعتراض ایران و نقش طرفداران و مخالفان نظام بحث می کند. روز 25 می کارگردان 51 ساله برای این فیلم نامه صاحب جایزه ویژه داوران جشنواره کان در فرانسه گردید. محمد رسولوف گفت بسیار صحنه های از اعتراض ها در فیلم دانه انجیری معابد پنهانی از اعتراض های بعد مرگ مهسا امینی در سال 2022 ثبت شده است.
ببینید، وقتی شما در مواجهه با نیروهای امنیتی قرار میگیرید، کم کم یاد میگیرید چطوری اونا رو دور بزنید. یعنی هر دشواری وقتی متوجه میشید به وسیله موبایل شما رو پیدا میکنن، طبیعتا میتونید دیگه از موبایلتون استفاده نکنید. یک قسمتی از این چیزا شبیه کارهایی که تبهکارا میکنن.
برای این فیلم دادگاه در ایران رسولوف را به 8 سال زندان و شلاق محکوم و کارگردان پیش از به اجرا در آمدن حکم از این کشور فرار کرد.
ضمن اینکه ما متوجه شده بودیم یه اخباری از ساخت فیلم به دست نیروهای امنیتی رسیده و نگران بودیم که هر لحظه اونا عوامل فیلم رو دستگیر کنن. تنها کاری که من میتونستم بکنم این بود که ظرف چند ساعت تصمیم بگیرم و از خودم سوال کنم میخوام برگردم زندان یا میخوام ایران جغرافیایی رو ترک کنم و در ایران فرهنگی به زندگی ادامه بدم.
خبرنگاران از هنرپیشه فیلم ستاره ملکی نه فقط درباره فیلم بلکه آینده نسل اعتراضگری ایران هم پرسیدند.
من به نسل اصلا امیدوار نیستم، من به نسل مطمئنم. یعنی من میدونم که این اتفاق خیلی خیلی زود میفته و این نسل قطعا به کمک نسل‌های قبل‌ترشون که راهو براشون هموار کردن از پس این کار برمیان، حتما به زودی شاهدش خواهیم بود.
مقامات در ایران فیلم را غیر قانونی و ممنوع اعلام کردند، ولی در کان این کارگردان با استقبال گرم روبرو شد.
دوستان عزیز، با همین مطلب نشین نوبتی برنامه اخباری آزادی را به پایان میبرم. سپاس از یک و یکی شما برای همراهی. یادآور میشوم که خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین از صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام در خدمت شما عزیزان است. تا دیدار نوبتی، خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری. هر یکی شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون بهار دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 27 می رویخط 29 سازمان ممنوع را در جمهوری بازنشر کرد و ساکنان خواست که به آنها همکاری و یا عقیده‌شان را تبلیغ و پیروی نکنند چون جزا دارد. بخش اساسی سازمان های ممنوع اسلامی از جمله گروه های جنگجو بوده، قسم سیاسی و غیر اسلامی هستند. این رویخط با حزب نهضت اسلامی و القاعده و طالبان سر شده. گروه 24 پمیر دیلی نیوز، نوی تاجیکستان 2، سلفیه انصار الله و ولایت خراسان داعش را در بر میگیرد. مقامات تاجیکستان آنها را افرادگرا و تروریستی دانسته، فعالیتشان را در سالهای گوناگون در قلمرو تاجیکستان منع کردند. نمایندگان حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پمیر دیلی نیوز خود را مخالف حکومت و فعالیتشان را قانونی، اما قرار دادگاه عالی را دارای انگیزه سیاسی و غیر قانونی می دانند. این سازمان ها از سال 2014 باز در خارج از تاجیکستان حضور دارند. گروه طالبان که در این فهرست قرار دارد بیش از 3 سال باز حاکم افغانستان است. مقامات تاجیکستان و کشورهای دیگر تا هنوز حکومت آنها را به رسمیت نشناختند، اما در مسائل اقتصادی همکاری دارند. از جمله تاجیکستان با افغانستان زیر اطاعت طالبان برق صادر می کند. شاهدان یهوا یگانه سازمان دینی غیر اسلامی است که به فهرست سازمان های افرادگرا و تروریستی در تاجیکستان داخل شده است. مقامات تاجیکستان میگویند پیروان آن چندی از قانون ها را رعایت نکرده جوانان را از خدمت سربازی باز داشتند. مسئولان سازمان پیوسته تاکید میکنند که به هیچ کاری خطا یا قانون شکنی راه ندادند. دادگاه عالی تاجیکستان سبب بازنشر فهرست سازمان های ممنوع را نگفته، تنها یادرس شده است که برای جانبداری یا پیروی از آنها در عموم از 5 تا 12 سال زندان تهدید میکنند. ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمیکند، گفته شده است در اعلامی رسمی. حامیان حقوق میگویند که این اقدام تاجیکستان را برای مبارزه با تروریسم و افرادگرایی پشتیبانی میکنند، ولی از سوی استفاده از سازمان های ممنوع ناراضی هستند. نمایندگان هیومن رایتس واچ، فریدم هاوس و امنستی اینترنشنال باور دارند که مقامات تاجیکستان برای بازداشت و حبس روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان مدنی اساساً از این اتهام کار می‌گیرند. 8 خبرنگار و بلاگر تاجیک در سال‌های 2022 و 2023 با همین اتهام زندانی شدند. میایم به اوکراین. یک هواپیمای بی‌سرنشین اوکراین روز 26 می به ایستگاه رادار برای معین کردن هدف‌های دور ورونش ام در شهر اورسک ولایت آرینبورگ روسیه حمله کرده است. در این باره اوکراینسکی پراودا و اربکه اوکراین با استناد به منبع‌های خود در ریاست اکتشافی وزارت دفاع اوکراین خبر دادند. بی‌سرنشین اوکراینی برای رسیدن به هدف بیش از 1800 کیلومتر پرواز کرده، در مسافه نابودسازی هواپیماهای بدون سرنشینی کامیکازه رکورد نو گذاشت، گفته است منبع رسانه‌ها. با گفته منبع، خسارات رسیده در پی این حمله فعلا معلوم نیست. نشریه های محلی خبر دادند که شهر اورسک که با قزاقستان هم مرز است مورد حمله بی‌سرنشین قرار گرفت. صحیفه اورال 56 رو در شبکه تلگرام نوشت احتمال بی‌سرنشین به انشاءات نظامی حمله کرده است. ریا نوستی روز 27 می تصدیق کرد که در اورسک بی‌سرنشین سکوت کرد. مقامات آرینبورگ گفتند در نتیجه حمله انشاءات مدنی آسیب ندیده است و به جان ساکنان هم خطر تهدید نکرده است. هیئت چچنستان به رهبری پرزیدنت رمضان قادیروف برای شرکت در جلسه شورای منطقه روسیه و ازبکستان 26 می به شهر تاشکند رفته است. در این باره رهبری چچنستان در تلگرام خبر داد. قادیروف را در فرودگاه تاشکند شهردار پایتخت ازبکستان شفکت عمرزاقوف، داماد خردی پرزیدنت ازبکستان آتابک عمرف پیشواز گرفتند. رمضان قادیروف خودی آن روز با سروزیر ازبکستان عبدالعارفوف دیدار و گفتگو کرد. قبلا خبر داده شد که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم 26 می با سفر دولتی به ازبکستان رفته است. معرکه نافرمانی در پایتخت ارمنستان و منطقه های دیگر این کشور ضد سروزیر نیکول پاشینیان ادامه دارد. خبرگزاری روسیه تاس با استناد به وزارت کارهای داخلی ارمنستان خبر داد که 27 می در شهر یروان حدود 200 اعتراضگر بازداشت شده است. تظاهرگران کوچه و خیابان‌های شهر را با ماشین‌ها و قطعه‌های پرتاب می‌بندند. از جمله شاهراه به سمت ایران و راه یروان ارموویر با ماشین‌های بارکش بسته شده است. اعتراض‌ها را جنبش اعتراضی فرانت خلقی هماهنگ می‌کند. پلیس ارمنستان بازداشت اعتراضگران را آغاز کرده است. تا حال درباره دستگیر شدن 197 تظاهرگر خبر داده شده است. در میان بازداشت شده‌ها وکیل پارلمان ارمنستان اشاد سیمونیان نیز هست. جنبش مخالف تاووش در راه وطن آخرین نامزدی رهبر کلیسای ولایت تاووش بگراد گالستانیان را به مقام سروزیری ارمنستان پیشنهاد کرد. فعالان جنبش از 9 می در یروان و ولایت‌های دیگر ارمنستان اقدام اعتراضی نافرمانی را آغاز کردند. ناراضیان با روند تعیین و نشانه‌گذاری مرز ارمنستان با آذربایجان راضی نیستند و استعفای پشینیان را طلب می‌کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران قرارگاه هج در نیویورک روز 24 می از حکومت تاجیکستان خواست از تعقیب خبرنگاران از داد تیوی در اروپا و نزدیکانشان در داخل جمهوری دست بردارد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. واکنش جانب تاجیکستان هنوز معلوم نیست، ولی مقامات در گذشته هر گونه فشار را به خانواده پناهندگان تاجیک رد کردند. شبکه ازدا تیوی 5 سال باز در لهستان فعال است. مسئولانش خود را مستقل و هدف را حقیقت نگاری، گوناگون اندیشی، عدالت محوری و احترام حقوق و آزادی انسان نامیدند. برخی آن را به یک گروه از مخالفان تاجیک در اروپا پیوند می‌دهند. محمد جان کبیری، مدیری از داتیوی، با کمیته دفاع از خبرنگاران گفته است مقامات انتظامی تاجیکستان نزدیکان 5 کارمند این شبکه را دعوت، بازپرسی و تهدید کردند. تعقیب اعضای آیله خبرنگاران چند سال باز ادامه دارد، اما در ماه‌های اخیر سخت‌تر شد، افزوده است او. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق پیوسته تاجیکستان را برای تعقیب و سرکوب مخالفان در خارج و اعضای آیله آنها تنقید می‌کنند. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه‌های CPG یا کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در مورد اروپا و آسیای مرکزی روز 24 می از مقامات تاجیکستان خواست از تجربه بد جزاهای فراملی دست کشند. خبرنگاران پناهجو در بخش اخبار مستقل و مقابله با تبلیغات روسیه در تاجیکستان نقش مهم دارند. حکومت ها و سازمان های روزنامه‌نگاری غربی باید از آنها پشتیبانی کنند. یک نماینده CPG مقامات تاجیکستان را برای آن تنقید کرده است که ده ها روزنامه‌نگار را به ترک کشور مجبور نموده، همزمان با تعقیب خویشاوندان به اذیت آنها ادامه می دهند. پایگاه ازداد تیوی در سال 2019 تأسیس یافته، برنامه هایش اساساً در شبکه یوتیوب پخش می شوند. تارنمایش در تاجیکستان دسترس نیست. نام 4 روزنامه‌نگار این پایگاه در روی خط شخصانی تحت جستجوی وزارت کارهای داخلی روسیه نیز هست. روی خط در اول سال 2024 رسانه‌ای شد. محمد جان کبیرو باور دارد که مقامات روسیه این نامها را با درخواست جانب تاجیکستان به فهرست درآوردند. محمد جان کبیرو در صحبت با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران افزوده است ماموران پلیس و دادستانی تاجیکستان در ماه‌های گذشته پدر و خسرو خوشدامن او را بارها به صحبت خوانده فشار آوردند تا کارش را بس کند و به کشور برگردد. با اطلاع او، پدر عروس 72 سالش پس از یک روز بازپرسی تکراری در تیرماه سال 2023 از سکته دل درگذشت. به نظر من دو چیز حکومت تاجیکستان را جسور کرده است. اول اینکه در نتیجه فشارها بعضی از نمایندگان مخالفان واقعا از فعالیت دست کشیدند. دوم اینکه حکومت تاجیکستان برخلاف بلاروس و ایران زیر تحریم کشورهای غربی قرار نگرفت، گفت او روز 26 می بر رادیوی آزادی. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید مقامات انتظامی تاجیکستان همچنین خویشاوندان فیروز حید، شهرت رحمت الله، امرالله نظاموف و محمد شریف مقسومزاده را تعقیب و به صحبت دعوت کردند. امرالله نظام و با کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران گفته است پلیس در ماه سپتامبر سال گذشته دو برادر او را برای یک هفته بازداشت و لاتوکوب کرده سپس به دعوت و بازپرسی آنها ادامه داد. با باور او این رفتار مقامات با کارش در ازدا و نوشته های تنقیدیش در شبکه های اجتماعی پیوند دارد. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران می گوید برای گرفتن شرح به وزارت کارهای داخلی و دادستانی کلی تاجیکستان نامه فرستاد اما پاسخ نگرفت. تاجیکستان در شاخص یا ایندکس امساله آزادی بیان که آن را گزارشگران بدون مرز روز سوم می نشر کرد دو زینه پایان رفته و در مقام 155 جای گرفت. دادگاه های تاجیکستان در سالهای 2022 و 2023 پس از حادثه خونین در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 8 خبرنگار و بلاگر را از 7 تا 21 سال زندان محکوم کردند.
اسانج موی یولی سال 1971 در شهر تاونسویل استرالیا به دنیا آمده است. در زمان نوراسیش همچون یک برنامه‌ساز زیرک شهرت یافت و سال 1995 او را برای رخنگری اینترنتی جزا هم دادند. سال 2006 ویکیلیکس را تاسیس داد. وبسایتی را که سندهای مخفی را به دست می آورد و نشر می کرد.
جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید.
ویکیلیکس سال 2010 بعدی نشر یک ویدیوی مخفی سری زبان ها شد که نشان می دهد در حمله چرخبال سربازان امریکایی در سال 2007 در شهر بغداد عراق 10 نفر کشته می شوند. بعدا 90 هزار سند مخفی ارتش امریکا از جنگ افغانستان و 400 هزار سند محرمانه دیگر درباره جنگ عراق را هم نشر کرد. کار دیگرش که سیاستمداران امریکا را خشمگین و عصبانی کرد این بود که 250 هزار اسناد مکالمه های دیپلماتی سفارت های ایالات متحده در سراسر جهان را نشر کرد، از جمله سخنان دیپلمات های امریکا در